بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و فکره شفا و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. طبق نقل روز رحلت وجود مبارک و مقدس بی بی حضرت ام البنین سلام الله تعالی علیها، این بی بی با عظمت تمام با کرامت، این بی بی مؤدب که در احوالات او مطالبی رو نوشتن، کتابی که یکی از علمای نجف چاپ کرده من در منزل دارم، نوشته توسلات و اکابر علمای نجف به این بیبی در مشکلاتی که پدید می اومد، مثل مسئله وبا که فرمودن اون مرجع عالی قدر رضوان الله تعالی علیه به این که همه سه روز روزه بگیرن و ثوابش رو هدیه کنن به این بیبی و هر سه روز روزه بخوانن توسل به وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم ارواح العالمین له الفدا و اثر کرد. لذا این نشون میده که چقدر ما وظیفه داریم که نسبت به این بیبی با عظمت رعایت ادب و احترام رو داشته باشیم، به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیعصر این مصیبت رو و به روح مقدس و ملکوتی خود این مادر الهی شفیعه هممون باشد روز قیامت انشاءالله تعالی صلوات مرحمت کنیم.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج
و على الثانی فالموضوع اما ان یکون معلوما معینا شک فی بقائه کما ازا علم ان الموضوع لنجاست الماء هو الماء به وصف تغییر و للمتحریه هو الماء به وصف الکریت و الافتار. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن اولین شرط برای استصحاب بقای موضوعه و این بقای موضوع رو با دلیل عقلی ثابت کردن، فرمودن حتما باید بقای موضوع باشد تا بشه استصحاب کرد. بعد فرمودن مما ذکرنا یعلم، که باید علم به بقای موضوع داشته باشید، شک در بقای موضوع نمیشود استصحاب کرد. لذا این آقایونی که قائل شدن به کفایت احتمال بقای موضوع، مرحوم شیخ انصاری فرمودن مفهوم استصحاب محقق نمیشد، نمیشود استصحاب. بعد یه انقلتهی پیش آمد، گفتش که نه، ما میتوانیم به جای احراز وجدانی که شما شیخ انصاری شرط کردی در بقای موضوع، ما احراز تعبدی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی با استصحاب اول بیایم احراز موضوع کنیم، وقتی احراز موضوع کردیم بعد بیایم با این موضوعی که به وسیله احراز تعبدی ثابت شده در ناحیه حکم استصحاب داشته باشیم. ببینید شد جایی که استصحاب در حکم کردیم و اون موضوعمون هم مشکوک بود ابتداعا، احرازش به وسیله تعبد یعنی استصحاب به دستم. گفتیم جان جواب شیخ انصاری اینه، چون جواب طول میکشه، دیروز شروع شد امروز ادامه داره، شاید به فردا هم کشیده بشه انشاءالله تعالی، بعد ایشون جان عبارتش این است که اشتباه کردید. ما هیچ موردی نداریم که در اون مورد به وسیله استصحاب موضوع محرز بشه، بعد اون وقت استصحاب حکم رو داشته باشیم. نداریم. برای اینکه این رو، این جان رو از عبارت در بیاریم، گفتیم مرحوم شیخ انصاری فرمودن که شک در موضوع و حکم دو صورت دارد، یا رابطه بین اینها سببی و مسببی است، یعنی شک در حکم مسبب است از شک در موضوع، یا رابطه سببی و مسببی نیست. رابطه سببی و مسببی نیست، اینو خوندیم. شیخ انصاری فرمود بله، استصحاب موضوع می شود. مثال دیروز استصحاب حیات مجتهد، زید مجتهد. استصحاب حکم هم می شود، استصحاب عدالت، ولی این استصحاب حکم موضوعش حیات نیست. تو شما این رو بخواید در مقابل ما علم بکنید، بگید ببینید موضوع رو به وسیله استصحاب به دست آوردیم، احراز تعبدی بود نه وجدانی. این که از راه تعبد استصحابی دست آوردیم یعنی مشکوک بود. پس یه جا میشه مشکوک باشد بعد ما بتونیم استصحاب رو بکنیم؟ از راه استصحاب موضوع، احراز تعبد. شیخ انصاری فرمود نه خیر، اینجا موضوع حکم عدالت مجتهد در فرض حیات است که ازش تعبیر کردیم به موضوع چیاغا تقدیری در مقابل فعلی. پس این که به درد شما نخورد، این درس دیروز بود که تموم. حالا اگر سببی و مسببی باشه، اینو تکرار کردم، نمودار رو کشیدم چون دیگه نمیخوام، با اجازه پاکش میکنم. اگر رابطه سببی و مسببی باشد، یعنی شک که در حکم مسبب از شک که در موضوع باشد، شیخ انصاری میفرماید این خودش دو صورت دارد. صورت اولا این که موضوع معین و معلوم باشد. صورت ثانیه این که موضوع مردد بین معلوم الارتفاع و معلوم البقا باشد. اما اول این موضوع معین و معلوم باشد. مثل کجا؟ سه تا مثال شیخ انصاری زده برای این. رفقا یقین داشتم که اوصاف ثلاثه تغییر پیدا کرده است، پس طبق دلیل آب چی شد آقا؟ نجس شده است. چون دلیل میگه ماء متغیر اوصاف ثلاثه‌اش نجس است، یقین داشت. الان موضوع نجاست معلوم معین، ما چی آقا؟ متغیر اوصاف ثلاثه، درست آقا یا نه؟ حالا اگر شک کنم در نجاست، بقای نجاست، چرا؟ به خاطر شک در اینکه آیا تغییر باقی است یا زائل شده است. رفقا این مثال واسه مانحرفی میشه یا نه؟ سببی و مسببی باشد، شک که در حکم مسبب و شک که در حکم، شک کردیم در بقای نجاست به خاطر شک در این که آیا موضوع ماء متغیر باقی است یا زائل شده است. مثال دوم، یقین داشتم
که آب کر است، در نتیجه یقین داشتم طبق دلیل که آب طاهر است. حالا اگر شک کنم در بقای طهارت به خاطر شک در بقای کلیت، چون یه مقدار آب ازش برداشتم،
دوباره همین شد سببی و مسببی، شک در حکم مسبب و شک در موضوع. مثال سوم،
یقین داشتم که آب مطلق بود، مطلق در مقابل مضاف، پس یقین داشتم که آب طاهر بود، آب مطلق. شک در بقای طهارت پیدا میکنم به خاطر شک در بقای اطلاق.
آیا مطلقیت باقی است که باقی نیست؟ هر ستا اینا مثاله. مرحوم شیخ انصاری میفرماید حکم در این صورت میدونید چیه؟ گفتم حکم در این صورت چیه به نظر شما؟ از چیزایی که قبل خوندید من این صورت
استصحاب در این صورت فقط استصحاب در موضوع جاری میشود، نه استصحاب در حکم. خونده بودیم این دارو چندین جای همین جلسه. خب این هم که بس به دردتو نخور، چون شما میخواستی چی در مقابل من علم کنی؟ بگی یه جایی موضوع به وسیله استصحاب مورد شد تعبدی، بعد استصحاب در حکم مبتنی شد بر اون موضوع تعبدی نویجده. این هم که به دردت نخور، استصحاب اینجا فقط در موضوع جایی میشه، اصلا استصحاب در حکم نداری. ما اینجا تو مثال اول هیچ وقت استصحاب نجاست نداریم، تو مثال دوم استصحاب طهارت نداریم، تو استصحاب سوم استصحاب طهارت نداریم. تو مثال اول استصحاب میکنیم چی رو؟ آقا تغییر رو، استصحاب تغییر، چون یقین به تغییر داشتیم، اولا نوشتم کلمه به کلمه، استصحاب تغییر میکنیم. اثر استصحاب تغییر میشود چی؟ آقا نجاست. حکم دیگه لازم نیست استصحاب نجاست، صبح در حکم نداریم. تو مثال دوم استصحاب میکنیم کلیت را، قبلا داشتیم. اثر استصحاب کلیت چیه؟ طهارت دیگه، نیازی به استصحاب در حکم طهارت نداریم. مثال سوم استصحاب میکنیم مطلق بودن را، نتیجه میگیریم طهارت را، نیاز به استصحاب در حکم نیست. رفقا من از شما سوال میکنم، اگر با این چیزایی که تا الان تو چند جا خوندیم، اگر به شما بگن چرا شیخ انصاری فرمود فقط استصحاب در موضوع جاری میشود نه استصحاب در حکم، با چیزایی که تا الان خوندیم در بعضی جا اصلا شیخ تصریح کرده، شما تو یه خط چی میگید؟ آفن شیخ بابا اینا به ما درس داده بود چندین بار، به خاطر این که رابطه سببی و مسببی است و شیخ انصاری فرمودن تو همین مطالبی که خوندیم استصحاب سببی، فرمودن از نظر من حاکم است بر استصحاب مسببی، لذا استصحاب مسببی جاری نمی شود. و اینم که طبق فرض مسببی مسببی بود، موضوع سببی حکم مسببی جاری نمی شه. ای کاش شیخ انصاری به همین تمام میکرد، به همین یه خط، چون قبلا هم بارها به همین یه خط تمام کرد، ولی یه فرمایشاتی دارد که لااقلش این است که آدم بگه اکل از قفاست. لااقلش فرمایشات اینقدر مطلب رو پیچونده و در درس‌های خارج هم آقایون مثل آقای خویی اینها رضوان الله تعالی وقتی به این بحث رسیدن یه خط همین سببی و مسببی استصحاب، چون خود شیخ هم همینا رو به ما فهم استصحاب حاکمه، واسه ما که نمیتونیم به این یه خط بگیم. اطلاعات شما درسته، مطلب رو کاملا درست تطبیق ده، چون خود شیخ اینجوری فرموده، باید کتاب رو درس بدیم. حالا با این رو میذارم که و شما اصلا نمیبینید که به این متعرض بشه، این از عجایبه. شیخ انصاری میفرماد که اما استصحاب در حکم جا استصحاب در موضوع جا نشد چون ارکان تمام جردین صحابش ها که لاحق ارکان تمام استصحاب در موضوع اما استصحاب در حکم نداریم. خوب گوش کنید، شما ها فاضلید، هم متعملید الحمدلله، همین که محققید، لذا میرید حواشی رو میبینید. من چاره‌ای ندارم یه وقتی متذکر بشم. آقایون نسبت به فهم عبارت شیخ دو دسته، دو دسته اصلی. عده‌ای که فرمودن شیخ سه وجه در عبارت کتاب آورده، در چی آقا؟ در عدم جریان استفاده بود. عده‌ای فرمودن شیخ انصاری دو مرحله دارد، نه اینکه سه وجه در عبارت دارد، دو مرحله دارد. مرحله اولا میگه لا مجال برای استصحاب حکم. لا مجال یعنی نیازی نداریم، نیازی نداریم برای این، یک دلیل اقامه میکنم. یه مرحله ثانیه دارن که با بل شروع میکنن، نه تنها لامجال نیاز نداریم، این بل مربوط به لامجال، بلکه اصلا جاری نمیشود. آخه نیاز نداریم، نه اون که هستی نمیخواد، مثل که بیان علت اقوا که هست دیگه، چرا علت پایده مراتب بل، نه که اون علت دیگه دوچار مشکلن، ولی با بودن این دیگه نمیخواد اون را ذکر کنیم. ولی یه وقتی میگه اون اصلا غلطه، بل اصلا استصحاب خود جاری نمیشود. برای این دو دلیل میآورن. حالا مشخص شد اون آقایونی که مثل سید صاحب ورده و عده دیگه، من کله گندهشو میگم و تابعینه، اینایی که گفتن در عبارت سه وجهه، اینا اومدن این یه دلیل اینجا، این دو دلیل اینجا رو رو همدیگه جمع کردن شده سه تا. ولی عده دیگه که مثل قلائد ازش این به دست میاد که نه، عبارت شیخ دو تا مرحله دارن، برای یک مرحله یک دلیل، برای مرحله دو دو دلیل آورده. حالا من عبارت رو شرح میکنم، عبارت خونی میکنم، بعد ببینیم ما از این دسته تبعیت کنیم یا از این دسته، شما چجوری استصحابتونه. اما شیخ انصاری میفرماد من الان دیگه اصلا نمیگم دو مرحله و یک مرحله، فقط دلیلا رو متذکر میشم، چون میخواییم استصحابمون بذاریم موقع عبارت خونی انشاءالله کنیم. شیخ انصاری میفرماد لا مجالد جریان استصحاب. چرا؟ به خاطر تعبیر خودش، این تعبیر خودش اینه در کتاب، به خاطر ارتفاع شک، لارتفاع شک، لارتفاع شک، به خاطر اینکه وقتی شما در ناحیه موضوع اومدید استصحاب کردید، خب رفقای عزیزم تا حالا ما چقدر گفته بودیم؟ از اون روز اولی که صفحه 9 رو شروع کردیم عرض کردیم، تا اومدیم جلو چندین بار عرض کردیم، رسیدیم به صفحه 79-80 عرض کردیم، تا اینکه رسیدیم به تنبیه ششم صفحه 233 عرض کردیم بارها، که چی؟ که وقتی میگیم استصحاب عبارت از ابقاء ماکان، گفتیم منظور ما از این ما چیه؟ گفتیم یا عبارت است از حکم، یا عبارت است از موضوع دارای اثر شرعی. چرا؟ چون شارع مقدس اگر اومد ما رو متعبد به استصحاب کرد، تو دایره شرع ما رو متعبد میکنه. یا باید حکم باشه استصحاب وجود، یا اگر استصحاب حیات میکنیم برای اینکه حیات اثر شرعی داشته باشه، مثل چی؟ مثل مثلا وجوب نفقه عیالش بر او، مثل حرمت تقسیم اموالش و بقیه. استصحاب عدالت میکردیم که موقعی که این عدالت اثر شرعی داشته باشه، جواز اقتداء به او، جواز شاهد گرفتن او، جواز مرجع تقلید گرفتن او، اثر شرعی. و اصلا چی میگفتیم؟ اول 233 یادتونه گفتم پر رنگ کنیم. شیخ انصاری فرمود من استصحاب رو از منزلات میدونم. یادتونه تعبیر تنزیل کار بود؟ گفتم منزلات. گفت در حقیقت شارع مقدس اومده گفته آقا این شک بعد از یقین رو من نازل منزله همون یقین میکنم. چطور اگر میدانستید حیات آثار وجوب نفقه حرمت تقسیم اموال رو بود بار میکردید، حالا بعد از شک بیاید همون آثار یقین رو بار کنید، بگید وجوب نفقه، بگید حرمت، استصحاب موضوع میکردید تا این آثار بار بشن. صفحه 9 گفتیم، 7-8 گفتیم، 2-3 این وسط هم که دادلتون بود. می اومدیم می گفتیم چطور اگر یقین داشتی به عدالت جواز اقتدا بود، جواز شاهد گرفتن بود، حالا که شک بعد از یقین داری به این شک اعتنا نکن، همون آثار و احکام عدالت رو باقی. اصلا استصحاب واسه این بود در موضوع عدالت، استصحاب تا جواز بار بشه و جواز اقتدا جواز شاهد گرفتن. خب ما فرضمون است با این یادآوری، فرضمون است که اومدیم در نایه موضوع استصحاب کردیم، در نایه موضوع استصحاب کردیم، استصحاب تغییر کردیم، استصحاب کلیت کردیم، استصحاب مطلق بودن کردیم. خب اصلا این استصحاب جریان پیدا میکرد تا حکم بار بشه. اگر حکم بار نمیشد اصلا گفتیم استصحاب جریان پیدا نمیکنه. بارها میگفتیم شرط جریان استصحاب آن است که استصحاب اثر داشته باشه. اینا خود شیخ به ما یاد داد. خب اثر استصحاب در نایه موضوع آن است که این حکم بار بشود. یعنی چی؟ یعنی تو مثال اول نجاست، تو مثال دوم و سوم طهارت. دیگه شک که در نجاست نداریم، شک که در طهارت نداریم تا بخوییم بیایم استصحاب در حکم کنیم. لذا لا مجال لجریان استصحاب لارتفاع شک، چون دیگه شک نداریم داخل پرانتز. البته شک نداریم دیگه نسبت به حکم با تعبدی که با ناحیه استصحاب موضوع ما داشتیم ارتفاع شک، و البته میدانیم همین ارتفاع شک مقدمه بود برای حکومت اصل سببی و مسببی. نکتهش همین ارتفاع شک بود. ولی خب برصورت در عبارت شیخ تعبیری به نام حکومت ندارد و اینکه رابطه سببی و مسببی از این دعاوی ندارد. چرا اولش میگه سببی و مسببی؟ ولی دیگه تو علت عدم جریان استصحاب حکمی تعبیر سببی و مسببی. تو مرحله بعد میفرماد که لا مجالتی هیچی، بل اصلا اراده کنید جریان استصحاب را، استصحاب جاری نمیشود، جاری نمیشن. چرا؟ به دو دلیل. جان این دلیل اول، وقتی آدم خوب دقت میکنه که در عبارت با هم انشاءالله سعی میکنیم خوب دقت کنیم، جانش واقعا اینه لارتفاع شک، این همین، همین که اینجا داشته شد. جانش رو وقتی دقت میکنیم که سعی کنیم تو عبارت ببینید من درست فهمی دارم یا بد فهمی دارم، اش که ارتفاع شد. آقا ما استصحاب در ناحیه حکم نداریم به خاطر اینکه شک در حکم نداریم، چون وقتی استصحاب در موضوع کردیم سبب شد که حکم بار شود. اصلا اثر استصحاب در موضوع این بود دیگه. ما ببینید اینجوری نمیشه شرف، ما دیگه شکی در حکم نداریم تا استصحاب در حکم کنیم. خب یعنی ارتفاع شک دیگه،
خب تبیر ارتفاع به کار نرفته، ولی جان عبارت اینه از مع فرض تغیر، چون اگر تغیر رو با استصحاب ثابت کردیم لا شک فی النجاسه، حالا ارتفاع بشه لا تغییر میکنه، لا شک فی النجاسه، شکی در نجاست نداریم، میدانیم نجاست رو و چه استصحاب نجاستی. لذا بنده هیچ فرقی بین این تعبیری که اینجا دارد از مع فرض تغیر لا شک فی النجاسه با اون تعبیر ارتفاع شکی که اینجا داشت من نمیبینم. حالا وقتی میخونم شما باز دقت کنید. دلیل دوم چیه؟ آقا دلیل دوم گوش کنید. دلیل دوم شیطنسای آقا اینه، میگه یادتونه دیروز چی گفتیم؟ گفتیم ما استصحاب حکم میکنیم اگر موضوع محرز باشد. این شرط رو کردی، شرط بقای موضوع، محرز بودن موضوع. این شرط رو ما با چه دلیلی ثابت کردیم که امروز هم اول بس یادآوری کردم؟ ما این شرط بقای موضوع را با دلیل عقلی ثابت کردیم. رفقا خوب گوش کنید و ببینید چی این دلیل شیطان ساریه. با دلیل عقلی ثابت کردیم. میتونید این اتوش چی به دست میاد؟ این که اومدیم شرط بقای موضوع رو با دلیل عقلی ثابت کردیم، میتونید اتوش چی به دست میاد؟ از توش به دست میاد که پس اگر استصحاب حکم را بعد از استصحاب موضوع داشته باشیم، داریم اثر عقلی را بر استصحاب موضوع بار میکنیم. اثر عقلی. و در تنبیه ششم چی گفتیم؟
گفتیم آثار عقلیه موضوع بار نمیشود، فقط اثر شرعی مجهول بار میشود، اصلا عقلیش بار میشه. تنفس یادتونه؟ رشد بار نمیشه. به عبارت دیگه یعنی میشه اصل مثبت. همین دیگه، اصل مثبت. این اشکال میتونیم اسمشو این بذاریم، چون جریان استصحاب در ناحیه خود میشود اصل مثبت، میشود اصل مثبت. شما اگر بیاید استصحاب در ناحیه موضوع کنید بعد بخواید استصحاب در ناحیه حکم کنید، این یعنی بار کردن اثر عقلی موضوع، یعنی اصل مثبت و هازا لایت جو اصل مثبت میشه. تمام شد. اینو بله ببینید، شروع شیخ انصاری با اینه. من لذا سعی کردم درست عبارات رو انتقال بدم. فرمودن که در درس دیروز گفتیم که شرط بقای موضوع برای اینکه استصحاب در حکم کنیم باید موضوع رو بدانیم بافیز. این شرط بقای موضوع رو با چه دلیلی ثابت کردیم؟ با دلیل عقلی دیروز گفتیم، نه با اخبار بود نه با اجماع، اونا رو عرض کردیم ولی شیخ انصاری نداشت، با دلیل عقلی بود. دلیل عقلیش هم چی بود؟ استحاله باقی ماندن عرض بدون معروض. دیگه چی بود؟ استحاله انتقال عرض، یا اینکه نبود مفهوم استصحاب، به خاطر اینکه میشه خدمت شما عرض شود که ثابت کردن حدوث نصف، اینا که همین استحاله داشت. با دلیل عقلی ثابت کردیم. وقتی با دلیل عقلی ثابت کردیم میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر ما اومدیم استصحاب حکم کردیم بعد از اینکه استصحاب موضوع کردیم، یعنی داریم اثر عقلی رو بار میکنیم، چون شرط بقای موضوع برای استصحاب حکم رو با دلیل عقلی ثابت کرده بودیم. پس بار کردن استصحاب در ناحیه حکم بعد از استصحاب در ناحیه موضوع یعنی بار کردن اثر عقلی بر موضوع، و بار کردن اثر عقلی بر موضوع یعنی اصل مثبت. و قبلا عرض کرده بودیم 233 که ما فقط در موضوعات میتونیم آثار مجعوله رو بار کنیم، آثار شرعیه رو بار کنیم، نه آثار عقلی مثل تنفس برای مثلا عیاد استصحاب عیاد کنیم و بگیم پس تنفس داره. نمیشه. پس اشکال دوم این است که اگر بخوایم استصحاب خوب کنیم در حقیقت قبول اصل مثبت هست، واقعا که ما وجیهت اصل مثبت رو قبول نکردیم. حالا با این چیزایی که خوندم من عبارت رو میخونم، ببینید شما یه سوالی مون شما باید چند کار بکنید. یکی اصلا این چیزایی که من ارائه دادم از کتاب به دست میاد یا به دست نمیاد. این نکته دوم این سواله. ما بگیم سه وجه در عباره، سه دلیل، یا بگیم دو مرحله، مرحله اولا یک دلیل، مرحله ثانیه دو دلیل، کدوم رو بفهمید؟
عبارت ملاحظه بفهمید. و علستانی، علستانی چی بود؟ ببینید صفحه 291، بیان و ذالک ان شکر بقای خود اما مسبب است از سببی غیر از شک در بقای موضوع، رابطه جو سبب مسببی نیست، یا اینکه شک در بقای خود اما ان یکون شک در بقای خود مسبب از شک در موضوع. اون اولیشو که دیروز صحبت کردیم، فعل کان اول. علستانی یعنی اگر شک در حکم مسبب از شک در موضوع باشد. اون امای دوم 291. فل موضوع در این صورت، موضوع خودش دو صورت دارد. اما ان یکون معلومن معینن که شک کفی بقائهی، مثل کجا؟ کما اذا علم ان الموضوع لنجاست الما، بدانیم علم هو الماء به وصف تغییر، الماء المتغیر نجست، و بدانیم چی رو؟ موضوع، ان الموضوع للمتحریه هو الماء به وصف الکریه هو الماء به وصف الاطلاق. سه تا مثال. ثم شک کنیم در چی؟ در موضوع. شک کنیم در تغییر، شک کنیم در کردیت، شک کنیم در اطلاق، که سبب شک که در نجاست و طهارت بشود. ثم شک کفی بقاء، این شک در موضوع، در بقای تغییر ما. آیا تغییر ما باقی است؟ که اون وقت این موجب شک در چی میشه؟ نجاست میشه. شک کنیم در بقای کریت ما ثانی، که سبب شک در طهارت میشه. شک کنیم در اطلاق ما ثانی، که سبب شک در طهارت می شود. و اما اینو که هنوز دست ندادم که، و اما ان یکون الموضوع غیر معینه، اینو میذاریم کنار این وسط چون دستش هنوز نرسیدیم، بگیم انشالله بگیم. اما اول، اول یعنی کجا؟ یعنی اما اول که موضوع معلوم و معین بود، فلا اشکالت استصحاب الموضوع، استصحاب موضوع میشه چون ارکان تمامه. و قد عرفت فی مسئله الاستصحاب فی الامور الخارجیه، حالا آقایان کنگره فرمودن در بین مباحث حجیت اول که ما پروندیم 113 تا 115 غلط نیست، ولی خیلی لازم نیست اینجا. ما از اون اول که بحث استصحاب حیات زید، استصحاب عدالت رو کردیم، همینا رو گفتیم که آقا استصحاب موضوع برای بار شدن احکام شرعیه است، لازم نیست. حالا 113 115 که غلط نیست، لزومتی نداره. وقد عرفت ان استصحاب الموضوع حقیقتش چیه؟ اگر عدالت، حیات، امثال رطوبت اینا رو می اومدیم استصحاب می‌کردیم، حقیقته، حقیقت استصحاب موضوع یعنی ماهیتش، اصلا استصحاب موضوع یعنی این، حقیقته یعنی ترتیب الاحکام شرعیت المحمولت علا ذالک الموضوع الموجود. واقعا میگفتیم از تنزیلات هست، اگر شما
یقین به حیات داشتید واقعا وجوب نفقه ایال بر او رو بار میکردید، حرمت تقسیم اموالش رو بار میکردید. حالا که شک کردید استصحاب از منزلات است، پس همین احکام رو بار کن کما فعل عدالت.
ان استصحاب الموضوع حقیقت و ترتیب الاحکام شرعیت المحمولت علی ذالک الموضوع الموجود واقعا فحقیقه، حالا تطبیق میدیم بر ما نحنفی، فحقیقت و استصحاب تغییر در مثال اول، استصحاب کریت و اطلاق فلما در مثال دوم و سوم، ترتیب و احکام همال محمولت علیها، ترتیب احکام این ستاست که هم میشود بر این ستا، تغییر کریت اطلاق. یعنی چی؟ تو مثال اول نجاست، تو مثال دوم و سوم متحریه، کن نجاست فل اول و المتحریه فل اخیره. خب حالا که اینجوری شد در عرفته، فمجرد و استصحاب الموضوع یوجب اجراء الاحکام. چرا؟ چون گفتیم حقیقت استصحاب در موضوع یعنی این، لانه او حقیقت او، حقیقت استصحاب موضوع اجراء احکام است. حالا که اینجوری شد یوجب اجراء الاحکام، اینجا به بعد توجه کنید، آیا مثل سید بفهمیم رضوان الله تعالی علیه جلد 3 335 336، یا مثل صاحب قلائد دومی رو بفهمیم، قلائد جلد 2 368 به عنوان نمونه، و شما تابعین اینها رو لحاظ کنید. عبارت خوب توجه کنید، حالا که استصحاب موضوع یوجب اجراء الاحکام، فلا مجال لاستصحاب الاحکام حینئذ، مجالی برای استصحاب احکام نیست حینئذ اجرینا استصحاب موضوع را. چرا؟
چی؟ یعنی اصلا جاری نمیشه.
حالا من عبارت رو بخونم بعد ببینیم که با هم دیگه چجوری بفهمیم. من هر دوتا رو عرض کنم بعد کل عبارت رو بخونم بعد ببینیم چجوری. فلا مجال لاستصحاب الاحکام حینئذ، مجالی نیست برای استصحاب احکام حینئذ، این که اجرای استصحاب موضوع کردیم و گفتیم استصحاب موضوع یوجب اجرا الاحکام. چرا؟ لارتفاع شک. چرا لا مجال؟ به خاطر اینکه شکی نیست به سبب استصحاب موضوع، ما استصحاب موضوع کردیم شکی نمیماند. بل خب میدونید چی کار کردن این آقایونی که سه وجهی گرفتن اینا لارتفاع شک رو دلیل اول گرفتن، بل لو اوریده رو وجه ثانی گرفتن، پارگراف بعد معن قضیه رو وجه سوم گرفتن. حالا ببینید با این همراهی سه وجهی، یعنی شما بل لو اوریده رو به عنوان وجه دوم لا مجال میفهمید یا نه بلو اوریده رو به عنوان مرحله ثانیه نسبت به لامجال میفهمید؟ بلو اورید استصحاب احکام را، اگر اراده شود استصحاب احکام، اون رای که گفتم غلط ترجمه کردم چون مجهوله، اگر اراده شود استصحاب احکام لم یجرل استصحاب، جاری نمیشه اراده ببینید تعبیر رو داشته باشید، لو اورید استصحاب، اگر اراده کنید استصحاب احکام را اصلا جاری نمیشه، لم یجره. حالا اجازه بدید برم جلو بعد برگردیم با همه کل عبارت رو بخونیم که هی تکرار نداشته باشیم وقت از دست بدید. بل لو اورید استصحاب و ها لم یجره استصحاب. چرا؟ تعبیر ببینید، لان این آقایونی که میگن دو مرحله است، میگن حالا در مرحله ثانیه دو دلیل، دلیل اول لان، دلیل دوم مع، پاراگراف دوم لان صحت استصحاب نجاسته، صحت استصحاب نجاست یعنی صحت استصحاب حکم، نجاست حکم بود دیگه. مثلا به عنوان یه نمونه تو اون مثال اول، لیس من احکام تغییر الواقعی، این از احکام تغییر واقعی نیست، لیثبت به استصحاب تغییر، تا ثابت شود به استصحاب تغیر. ببینید رفقا، وقتی ما
تغیر رو علم داشتیم، تغیر ما رو میگفتیم چون میدانیم تغیر رو پس میدانیم نجاست را. شما اگر علم داشتید به تغیر، تغیر تغیر واقعی بود، اثر تغییر واقعی استصحاب نجاست میشد، استصحاب نمیشد. حالا که تغییر شده براتون مشکوک بعد از علم بهی، میایید استصحاب تغییر میکنید، بازم طبق اون چیزی که گفتیم باید اثر همون موضوع واقعی باشد. این حیات عدالت یادتونه چقدر گفتم؟ وقتی یقین داشتیم به حیات میگفتیم وجوب نفقه عیال. وقتی شک میکنیم بعد از یقین به حیات گفتیم همین وجوب، دیگه نه استصحاب وجوب که. وقتی عدالت رو یقین داشتیم جواز اقتدا، وقتی این عدالت مشکوک شد بعد از یقین بازم جواز، نه استصحاب جواز که. شیخ داره همینو میگه، میگه وقتی تغییر رو علم داشتی میدانستید نجاست رو، وقتی تغییر مشکوک شد بعد از علم بهی استصحاب تغییر کردی، پس باید نجاست بار بشود نه استصحاب نجاست.
لأن صحت استصحاب نجاست مثلا لیس من احکام تغییر الواقعی تا ثابت شود این استصحاب نجاست به استصحاب تغییر. همون اثری رو که در صورت واقعی داشتیم وقتی استصحاب که از منزلات است جاری میکنیم، اثر نجاست بود، استصحاب موضوع هم کردیم تغییر نجاست، دیگه نمیرسه نوبت به استصحاب نجاست. چرا لیس من احکام؟ لأن اثر تغییر الواقعی یعنی نجاست الواقعی هم. لا استصحاب و نجاست. حالا که مشکوک شدم باز اثر میشه نجاست نه استصحاب نجاست. از ببینید تعبیر رو، لأن اثر تغییر الواقعی یعنی نجاست الواقعی نه استصحاب نجاست. چرا نه استصحاب نجاست؟ چرا نوبت به استصحاب حکم یعنی نجاست نمیرسد؟ از ما فرض تغییر، اگر فرض کردیم تغییر را یعنی فرض کردیم موضوع را، خب حکم رو میدانیم دیگه، لا شک فی النجاسه تا بخوایم استصحاب نجاست بکنیم. از ما فرض تغییر لا شک فی النجاسه، وقتی موضوع رو داشتیم حکم میاد دیگه، نوبت استصحاب نمیرسه. خب این تعبیر چیزی جز اون ارتفاع شکه؟ از ما فرض تغییر شکی در نجاست نداریم، ارتفاع شک نسبت به نجاست داریم، این چیز غیر از اونه. چون اون تعلیل این عبارت رو این از چرخید دیگه، از ما فرض تغییر، اگر فرض کردیم تغییر را، ثابت کردیم با استصحاب در موضوع تغییر را، لا شک فی النجاست، دیگه نجاست رو میدانیم، شک نداریم تا بخوایم استصحاب در نجاست کنیم. مع اشکال دوم اینه، ببینید من تا الان بعد نادرست انتقال داده بودم. ما ان قضیت ما ذکرنا، مقتضای آنچه که گفتیم کجا؟ 290 291. ما ان مقتضا ما ذکرنا من الدلیل، تعبیر خوب داشته باشید. چی گفتیم ما ذکرنا؟ من بیان میکنه، من الدلیل على اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب، دلیل آوردیم بر اشتراط بقای موضوع، گفتیم شرط است بقای موضوع در استصحاب. من الدلیل على اشتراط بقای موضوع فی الاستصحاب حکم العقل، حکم میشه خبر ان ما ذکرنا که چی بود؟ ان قضیت ما ذکرنا حکم العقل است به اشتراط بقای موضوع فی الاستصحاب، دلیل عقلی آوردیم. من از شما همینجوری اقراری بگم، شما این مازکرنا رو به جای غیر از 290 و 291 میزنی؟ یا به همونجا میزنی؟ دلیل عقلی ثمت دلیل علا اعتبار آزشن صفحه 291 هم فرمود من مازکرنا یعلم ان المعتبر هو العلم به بقای الموضوع، به جای غیر میزنی؟ خب داشته باشه. من نقضیت ما ذکر نامن الدلیل علی اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب حکم العقب اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب فالمتغیر الواقعی انما یجوز استصحاب النجاست له به حکم العقب. اگر میایم استصحاب نجاست میکنیم، وقتی اومدیم تغییر رو استصحاب کردیم به عنوان موضوع، اگر بخوایم در ناحیه حکم استصحاب کنیم این میشه به حکم العقل. یعنی استصحاب موضوعی بعد استصحاب حکمی میشه اثر عقلی استصحاب موضوعی. فالمتغیر الواقعی انما یجوز استصحاب و نجاسه باشه اون متغیر واقعی به حکم العقل، بخاطر اینکه دلیل عقلی بود. فهذا الحکم، پس این حکم، یعنی کدوم حکم؟ اعنی ترتب استصحاب حکم بر بقاء موضوع لیس امرا جعلیا، شد به حکم العقل، شد اثر عقلی، نشد اثر جعلی. لیس امرن جعلیه، چون اصل مثبت، چون شما اگر بخواید این استصحاب نجاست رو بار کنید میشه اثر عقلی، نمیشه اثر جعلی، میشه اصل مثبت. لذا این عبارت بحث و قلائد رو ببینید، میگن جان این عبارت این است که شیخ انصاری میگه که در این صورت میشه اصل مثبت، چون اثر عقلی داره بار میشه نه اثر جعلی. لیس امرن جعلیان، من عبارتشون رو بخونم، ترتب و استصحاب الحکم علا بقاء الموضوع من الاحکام العقلیه و هو مثبتون. لیس امرن جعلیان حتی یترتب این استصحاب حکم علا وجود استصحابی موضوع. پس این جعلی نیست، شرعی نیست، این اصل مثبت میشه. فتح عملی خود شیخ زده. خب رفقا، دو چیز رو باید تو این وقتی که مونده عرض کنم که دیگه فردا انشالله اینا من تکرار نکنم، فردا برم سراغ جایی که انشالله تعالی موضوع غیر معین. یکی این که با این عباراتی که خوندیم شما شدید از دسته اول سه بر یا شدید از دسته دوم، استثارتون چی بود؟ مرددی؟
دلیل
اصلا تک باشو
هیچ کدوم میشه
بگیم
هیچ کدوم؟
خب اون دیگه استثار سومیه، اشکال نداره، بتونید دفاع کنید دیگه، اصلا من هیچ کدوم اینا نمیفهمم، من هیچ سوم میفهمم، اشکال نداره سید، استثار دیگه سید قلائد ما بتونیم دفاع کنیم، اشکال نداره. بله
استثار
نمیشه، یعنی با سید همراهی
دیگه.
دومن
شما خوندید
ها، شما به خوندن من کار نداشته باشید، عبارت
دو مرحله هست، چون یه لام اجال داره یه بل داره.
آه.
اما وقتی دوباره تو لام اجال رو باید داخل یه جوری توضیح بدیم که نشن، یعنی یه وجه نشه یه ارتفاع.
خب حالا اون ببین سید یه چیزه دیگه، اون یه خارج ازه، ما الان استثارمون نسبت به لامجال و بلو اریده، بلو اریده رو وجه دوم یعنی در کنار ارتفاع شک لحاظ کنیم برای لامجال، این امثال سید میگن، یا نه بلو ارید رو بگیم این ربطی به ارتفاع شک نداره، این بلو ارید نسبت به لامجاله. من استثارم اینه، شما تأمل کنید که این بلو ارید، این بل ترقیست نسبت به لامجال، لامجال رو باید به معنای کنیم که جریان پیدا نمی کند، ما بی نیازیم، اینجوری لامجال یعنی خدمت شما هست شود که بی نیازیم، به اون نمیرسه، چون استثاب موضوع که بل، ببین تعبیرم هست لو ارید، یه کسی بگه بی نیازیم یعنی میشه جاری کنیم، پس من ارادی جاری کردم میکنم، میگم از تعبیر اریدم استفاده کرد. اگر بخواید اراده استصحاب کنید بگید من جاری میکنم چون شما گفتی لا مجال به معنای عدم نیاز، بدونید اصلا اساسا لم یجره. پس از جهت ظهوری ما با این
دو مرحله ای، دو مرحله. اما میرسیم به دلیل اولی که برای مرحله دوم آورد. ما از کسایی شدیم، شما باز روش فکر کنید، که گفتیم این جانش با ارتفاع شک فرقی نداره. بذار شیخ انصاری ای کاش میکرد این کار، چون جانش فرق نداره، این اشکال یه اشکالی. و بریم سراغ آقا این معه، این معه که آوردیم اینجا معه. رفقا شما نسبت به این چیزی به ذهنتون میرسه یا نه؟ معن قضیت مازگر نمونه دلیل که شاید هم بگیم شیخ هم که خودش فرنده فتحمد حواسش بوده به این نکته، چیزی به ذهنتون نسبت به این معنی قدیت مازکرنا میرسه؟ به نظر میاد که البته امثال آجای اعتمادی اینا ببینید، گفتن فتحمد یعنی اینجا واسطه خفیه است، هیچ اشکالی ندارد، من که پذیرفتم. ولی به نظر بنده میرسه بس خیلی عمیق تره. رفقا به نظر میاد جایی به جایی خلق شد، اونی که لذا شما اقرار گرفتم ان قضیت ما ذکرنا، شما به جای دیگه میزنید، چون فهمید به جای دیگه نمیزنید و واقعا هم نمیشه به جای دیگه زد. ال اشتراط بقای الموضوع حکم العقل به اشتراط، اما تعاویل تعاویل صفحه 291. خب آخه اونجا ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا اگر میخواید استصحاب کنید، دلیل عقلی میگه باید موضوع باقی باشد، با دلیل عقلی ثبوت بقای موضوع رو ثابت کردید. این چه ربطی دارد به این که هر موضوعی نسبت به حکم خودش اگر رابطه سببی و مسببی باشد، بار کردن حکم میشه اثر عقلی. بار کردن حکم اثر عقلی می شود، این به خاطر رابطه سبب و مسببی، اما حکومت مبتنی بر این سببیت و مسببیت بود. این خلط شده به نظر میاد جایی به جایی. راست میگه، میشه اصل مثبت ها، ولی نه به خاطر اینکه چون دلیل اشتراط بقای موضوع دلیل عقلی بود، نه به خاطر اون، بلکه به خاطر اینکه اگر سببی و مسببی باشد، معنای سببی و مسببی اینه که این موضوع از اون حکم است. شما بعد از استصحاب موضوع به حکم میرسید، دوباره بخواید استصحاب حکم بکنید، یعنی اثر عقلی بار کردن بر اون استصحاب، اثر عقلی بار کردن. اصل مثبتیتش درسته، اون ان قضیت ما ذکرنا فیه تأمل، لذا فکر نمی کنم فتعمل اینی باشد که آجای اعتمادی فرمودن. رجوع کنید به سید جلد 3 337 338 رو دقیق بخوانید. استغفر الله، الحمدلله.